رادیو گفتگو منتهی میشه.
آغاز بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو. سوفیا عنوان برنامه این ساعت رادیو گفتگو است که به صورت زنده و مستقیم تقدیم شد.
ای بسا معنی که از نامحرمی های زبان با همه شوخی مقیم پرده های راز شد.
بنابراین تمام داستان‌ها در عالم از یک شروع میشه، میره به بسیار، از بسیار میره به یک نهایت. همون که ارسطو تعبیر میکنه به این که صورت جهت وحدت شیء، یعنی به اعتبار این هارمونی
تطبیق و مقایسه و هماهنگی. بله، ارسطو بسیار بزرگه و دست کم اینه که داره واقعا عقل بشری رو در اوج عظمتش و درخششش به نمایش میگذاره. من خیلی مهمه.
تا وقتی که انسان روحش روح تحقیق است، روحش روح کابش است، انگیزه کن واقعا تحقیق است، واقعا کابش است، واقعا فکر کردن است، میگه آقا بیا فکر کن. هر چی بیشتر فکر کنی، هر چی بیشتر سوال کنی، هر چی بیشتر برات شک پیدا بشود، در نهایت امر بیشتر به حقیقت میرسی، بیشتر به واقعیت میرسی.
به نام خدا. عرض سلام و شب بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز، و عرض کنم که از شنونده های پرپا قرص برنامه سوفیا با ما همراه باشید تا یکی دیگه از برنامه های سوفیا رو در خدمتتون باشیم.
Thank you.
بسیار خوب. خب برنامه ما همونطور که از نامش مشخصه برنامه صوفیاست و این صوفیا رو شاید ما کمتر تونستیم درباره خود این اسم و خود این برنامه با شما صحبت بکنیم. صوفیا یک کلمه فلسفی هست و به معنای دوستدار دانش، فلسوفیا یا صوفیا، دوستدار دانش، در واقع دوستدار دانایی. اگر همینطور ادامه بدیم دوستدار عقلانیت، دوستدار تفکر، پرسشگری و دوستدار علم و دانش. خب این برنامه در واقع به موضوعات مختلف فلسفی و عرفانی و پیرامون اون حتی فلسفه‌های مضاف می‌پردازه، اما به یه معنا با نظر به اینکه سومین پنجشنبه ماه نوامبر یعنی پس فردا از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی فلسفه نام گرفته و از سوی دیگه فردا هم گرامی داشته فارابی هست. فارابی یکی از فیلسوفان بزرگ ایرانی و اسلامی است و روز حکمت هم نامگذاری شده. به معنای دیگه امشب و مناسبتی که فردا و پس فردا در پیش داریم ماهیت برنامه صوفیا رو برای ما روشن میکنه، در حقیقت پرداختن به دانش، فکر، اندیشه، علم که امروزه جهان بر همین اساس خودش رو تعریف میکنه. تلاشمون این هست که در این برنامه و امشب کمتر به موضوعات انتزاعی توجه بکنیم. انتزاعی به معنای این که صرفا نظری نباشه، تحلیلی نباشه، بلکه مواجهه فلسفه با مسائل زمان، درگیری عقل با مسائل زمان بیشتر بپردازیم به این موضوعات و کمی جایگاه فلسفه با مسائل امروز رو بیشتر بتونیم توضیح بدیم. به همین مناسبت از اساتیدی هم دعوت کردیم که بیشتر در این عرصه درگیر مسائل زمانه هستن و انشالله که به ما کمک خواهند کرد. خب در خدمت سرکار خانم دکتر نادیا مفتونی، استاد محترم دانشکده الهیات دانشگاه تهران هستیم، فارابی پژوه، و امیدوار هستیم که با مشارکت ایشان بخشی از بحث رو پیش ببریم تا بعدن ارتباط که با مهمانای دیگه برقرار میشه این گفتگو شکل دقیق‌تری پیدا بکنه. عرض سلام دارم با سرکار خانم دکتر مفتونی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دستاندرکاران و شنوندگان برنامه وزین شما. با نام خدا من یک مقدمه مختصری در مورد فارابی عرض میکنم، بعد شما اگر هر جور صلاح دونستین سمت و سوی سخن رو هدایت کنید در خدمتون هستم. ما البته فیلسوفان متعددی داریم که میراث فرهنگی غنی کشورمون رو تشکیل میدن، اما همچنان من فکر میکنم فارابی از جهاتی متمایز و شاخص به نظر میرسه و از همین حیثی هم که تأکید کردید ارتباط با زندگی و مسائل ملموس جامعه، فکر میکنم فارابی همچنان حرفی برای گفتن داره. البته همه فیلسوفان ما از ابعاد مختلفی فهم خودشونو دارن، اما چند بودی بودن فارابی بر قله حکمت می درخشه. به گمانم چون فارابی در اندیشه تأسیس مأموره فاضله، مأموره به معنای همه جاهای آباد روی زمین، در اندیشه تأسیس جامعه جهانی فاضله بوده، به هر حال نمیتونسته در مسائل انتزاعی و نظری فلسفه زیاد توقف بکنه، بنابراین به ابعاد اقتصادی، سیاسی، رسانه، هنر، حوزه‌های مختلف توجه داشته که هر کدوم برای جامعه فاضله چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه. صرفاً تو منطق، متافیزیک و اون مباحث کلاسیک متوقف نمیمونه. یک نمونه من فقط برای شروع سخن عرض میکنم، مثلا فارابی در رساله سیاست به تولید ثروت توجه کرده و تولید ثروت رو به عنوان وظیفه اخلاقی افراد قلمداد کرده. خب این با خیلی از نظام‌های اخلاقی که ما به صورت سنتی آموختیم یک مقدار قابل هضم نیست. فارابی علاوه بر تولید ثروت به جاه طلبی یعنی کسب موقعیت‌های اجتماعی توجه کرده. اینها رو وظایف اخلاقی افراد می‌دونه و چقدر می‌تونه این ابعاد ناشناخته فارابی برای جوانان و کودکان امروز ما برای انگیزه بخشیدن به نسل جوان، برای رشد تمدن کشورمون و البته تمدن بشری کارآمد باشه. من توقف کردم که اگر بله. شما هر جور سلام
بله بودید. من هم منتظر بودم که جناب عالی بیانتون و جملاتتون تکمیل بشه و بله. هر جایی که عرض کنم تمام شد ما خدمتتون باشیم. من میتونم با نظر به این مقدمه‌ای که فرمودید پرسش رو اینطور مطرح بکنم که به هر حال فیلسوفان ما در مقاطعی که بودن اندیشیدن، تفلسف داشتن، فلسفه ورزی داشتن، به مدنیت پرداختن، به حوزه اخلاق پرداختن، به حوزه دین پرداختن، به مسائل مربوط به انسان و هستی و جهان و در واقع الهیات به معنی العام و اخص پرداختن. اینها باید ببینیم امروزه ما چه مقداری واقعا خودمون تونستیم اولا تولید علم بکنیم یا تولید ایده بکنیم یا تولید نظریه در امور فلسفی داشته باشیم و بعد چه مقدار تونستیم این اندیشه های فلسفی رو معاصر سازی بکنیم، یعنی به معنای دیگه اون رو با مسائل زمانه درگیر کنیم و مسائلمون رو بتونیم هم بشناسیم هم حل کنیم یا لااقل راه حلی پیدا بکنیم. از این جهت میخوام عرض بکنم که جناب عالی که در حوزه فارابی تمرکز داشتید و تأمل داشتید، اگر بخوایم در واقع کمتر انتزاعی رو پی بگیریم و این مقدار انضمامی صحبت بکنیم، فارابی امروز چگونه میتونه با مسائل ما درگیر بشه و به معنای خیلی عامش به چه کار ما میاد امروز؟
من در مورد فارابی یه نکته رو تاکید میکنم ولی متوقف در فارابی هم نمیخوام بشم، چون هر حال روز جهانی فلسفه هست یا روز ملی فلسفه هم متقارن شده. اون جمله‌ای که در مورد فارابی تمرکز میکنم تقریبا تکراری هم خواهد بود، اینه که بله خب فارابی الان به درد مشکلات ما میخوره، یعنی در واقع هم نظام اقتصادی ما رو میتونه پشتیبانی کنه، یعنی نظریات اقتصادی از فارابی در بیاریم، نظریه فلسفه هنر از فارابی در بیاریم. اینا رو چون من روی کارهای خودم نمیخوام تمرکز کنم، میخوام یه قدم جلوتر برم و از کارآمدی که از ابن سینا، شیخ اشراق، ابن عربی، اینها در جهان معاصر بهره برده میشم یک یادی بکنم.
درست.
ببینید ما اگر مخاطبمون فقط اهل فلسفه همزبان خودمون باشه خیلی متوجه نمیشیم که کجای عالم فلسفی قرار داریم. بله. من در گفتگوهای متعددی که با فیلسوفان معاصر داشتم یعنی دقیقا تا حالا 26 چهره سرشناس اندیشه فلسفی رو باشون گفتگو داشتم. در حوزه فلسفه سینما متوجه شدم که یک نهله قالب فلسفه سینما که در رأسش اسلاوی ژیژک قرار داره و خانم کابجک، جون کابجک هم با ایشون همکاری در حد 3-4 دهه داره. متوجه شدم که چقدر مشتاقن که در خصوص ابن سینا، اسم خود اینها بردن و ابن سینا، ابن عربی، سهروردی و خصوصا ملا صدرا مطلب یاد بگیرن و از این 4 فیلسوف، حالا ابن عربی هم به یک معنا فیلسوف، استفاده میکنن برای تحلیل سینما، برای تحلیل سینما استفاده میکنن. چون ما تو فلسفه سینما 2 خط اصلی داریم، یکی تاریخی نگریه و دیگری هم روان تحلیلگری، حالا سایکو انالیسیس، روان تحلیلگری من میتونم ترجمه کنم. خب تا وقتی من با اینا گفتگو نکرده بودم واقعا نمیتونستم تصور کنم که اینقدر فلسفه اسلامی مورد نیاز این نهله نظری در سینما هست و چقدر مشتاقن که بشناسن و یاد بگیرن. حتی بعضا مثلا همون خانم کابجک یه مقدار فارسی هم یاد گرفته که ملا صدرا رو بتونه مثلا راجع بهش گفتگو بکنه. لذا ما خیلی نیاز داریم که با دنیا حرف بزنیم، خودمون بفهمیم که جایگاهمون چی هست. یعنی میخوام بگم فلسفه اسلامی جایگاهش و کارآمدیش خیلی زنده تر از اونیه که بدون ارتباط ما ممکنه گمان کنیم و توهم کنیم. دنبال یه چیزی بگردیم که خیلی در واقع فراتر از اون تو دنیا وجود داره و ما فقط به خاطر اینکه نصف یه پیله این دور خودمون مشغول باشیم دسترسی به اون دستاوردهای جهانی نخواهیم داشت. بله. البته من برای اینکه مفصلا بگم چجوری نظریه پردازان سینما استفاده میکنن از این 4 فیلسوفی که نام بردم وقت وسیعی لازم دارم، ولی اشاره کردم اجمالا که بگم نه، ما فلسفه اسلامیمون کارآمدی خودشو داره، یه خورده باید مخاطب شناسیمون گسترده تر باشه
و زمان شناسیمون.
احسن دقیقا.
خب خیلی ممنون خانم دکتر، با ما همراه باشید. ارتباطمون برقرار است با آقای دکتر سید مسعود زمانی که به مناسبتی دبیر علمی همایش بین المللی کانت و جهان معاصر هم هستن. آقای دکتر عرض سلام داریم و شب جناب عالی بخیر.
برم سلام عرض بکنم خدمت شما، شب شما و شنوندگان عزیزتون بخیر باشه و مهمانانتون.
خیلی ممنون، سپاسگزاریم. ما قبل از اینکه با جناب عالی وارد گفتگوی اصلی بشیم، ابتدا اگر تمایل داشته باشید قدری از این همایشی که چند روزه هست و در مؤسسه حکمت و فلسفه با حضور اساتید ایرانی و خارجی برگزار شده یه مقداری صحبت بفرمایید، که چون هم مناسبت داره با روز جهانی فلسفه و هم با روز حکمت و فلسفه در ایران و یک مناسبت خیلی خوبی هست. حالا گفتگو خواهیم کرد که از اون سوی جناب عالی هم در حوزه کانت تأملات دارید و بعد این همایش رو در واقع دبیر این همایش بودید و هم از این سوی هم ما مواجه هستیم با گرامی داشته فارابی، دو فیلسوف بین المللی که ببینیم وجه اشتراک و اختلاف این دو فیلسوف کجاست. گفتگو خواهیم کرد، ولی این اجالتاً در این بخش و مقدمتاً یه مقدار از دلایل این همایش و دستاوردها و یا ضرورتاش برای ما بفرمایید.
بله. از کنم سال 2024 300 سال تولد کانت بوده.
بله.
یعنی میگم که بوده، هنوز تمام نشده، البته 11 ماه تقریبا یک ماه نیم از سال 2024 باقی مونده و ما خبر شدیم از طریق دوستانی که خارج از کشور دارم من که سال 2024 قرار مثلا بزرگداشت گرفته بشه.
بله.
و در همه جای دنیا تقریبا میتونم بگم در خیلی از کشورهای دنیا این مراسم برگزار شد و قرار بود برگزار بشه. یه سایتی درست شد، همین مرکز مطالعات کانت در ماینز، دانشگاه ماینز آلمان، و اینها مرکز اصلی بودند و در بن هم یه همایش مفصل یه مثلا 5 روزه 6 روزه برگزار شد. این سایت مرتبط با اون همایش بود.
بله.
و این به اسم کانت 2024 عرض کنم که در اونجا یه تقویم قرار دادم که همه این مراسمی که در ماه‌های مختلف و در بعضی از ماه چندین و چند مراسم به یاد کانت به نام کانت برگزار می شد در اونجا درج شد. ما هم طبیعتاً درخواست دادیم و اونا هم پذیرفتن و در اون تقویم ثبت شد. بعد عرض کنم به حضور شما در کمیته علمی تشکیل شد تقریبا توی اردیبهشت ماه با حضور آقای از صاحب نامان، استادان صاحب نام فلسفه، آقای دکتر حسین معصومی همدانی. پیشنهاد نامش تقریبا با اسم ایشون بود که کانت دنیای معاصر بود. بعد آقای دکتر شهرام پازوکی استاد عزیز بنده، ایشون ویرایش کردن یا اصلاح کردن به جهت تبادراتی که معنای دنیا داشت به جهان معاصر.
بله.
و عرض کنم که بعد از اون بنده مسئول شدم، مقرر شد که بنده دنبال بکنم این کار رو و پی بگیرم و ما سعی کردیم که در این سایت ISC ثبت بکنیم و ثبت کردیم. بالاخره حدود 20 نفر از همکارا و اساتید بنده در این کمیته علمی شرکت داشتن، بالاخره با وقتی که داشتن همکاری کردن و پیش رفت این کار تا همین هفته‌ای که ملاحظه فرمودید. ما قرار بود در اول 3 روز برگزار کنیم، یک شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، منتها چون کار وسعت پیدا کرده بود و در مقالات زیادی اومده بود ما 1 روز هم از اول اضافه کردیم.
بله.
یعنی از شنبه برگزار کردیم این رو. عرض کنم به حضورتون که حدود 80 مقاله 75 مقاله به دست ما رسید که طبیعتاً بعضی از این مقالات خب خیلی توی موضوع نبودن، یه مقدار به اصطلاح خارج از موضوع بودند. بعد عرض کنم به حضورتون یه سری از مقالات اینا داوری شد با حضور 20 تن از اساتید مختلف دانشگاه ها، از همکاران بنده. بعد نهایتاً اینجوری شد که ما 19 سخنران به زبان سخنرانی به زبان انگلیسی داشتیم و 30 سخنرانی به زبان فارسی.
بسیار.
عرض کنم غیر از ببخشید غیر از افتتاحیه و اختتامیه 14 پنل داشتیم.
بله.
هر روز 4 پنل
در محل همون مؤسسه حکمت و فلسفه دیگه،
در خود مؤسسه هم. بله.
بله.
هر روز 4 پنل بود، قبل از ظهر 2 پنل، بعد از ظهر 2 پنل. پنلامون معمولا بیشترشون 1.5 ساعت بود و 2 پنل 4 ساعته هم البته داشتیم استثناءً. یعنی ما تقریبا 49 سخنرانی داشتیم.
بله. خیلی دامنش وسیع بوده.
بله.
این همه سخنران. بله.
بعد حوزه متنوعی هم بود، هنر بود، فلسفه سیاست بود، فلسفه نظری بود. عرض کنم به حضور شما به زبانهای باز انگلیسی و فارسی پنل خوب منطق داشتیم.
بله.
پنل فلسفه علم داشتیم.
فلسفه مضاف بالاخره جمع بودن دیگه.
من نمیدونم این تعبیر درست باشه یا نه، اون تعبیر به هر حال به این اسمها گفته میشن دیگه.
بله. فلسفه سیاست البته یه بحث، فلسفه و سیاست یه بحث دیگه است. حالا ولی خب مشخصه که از تنوع برخوردار بوده. سرکار خانم دکتر مفتونی هم در واقع در این برنامه مشارکت دارن و پشت خط هستن و فرمایش جنابایی رو هم میشنون. از ایشون هم بهره بردیم تا اینجا، مجدد از ایشون استفاده خواهیم کرد. من یه پرسش اینجا از جنابالی بپرسم و اون اینکه خب نظر به این که، یعنی میخوام در واقع باب گفتگو رو باز بکنیم، نظر به این که خب شما در آلمان هم تجربه نزدیک دارید با جامعه فلسفی داشتید و اکنون هم خب اینجا این همایش ها رو که پیگیری میکنید یا بالاخره برگزار میکنید طبیعتاً با مسائل روز فلسفی و پرسش‌های روز و موضوعات روز مواجهه پیدا می‌کنه. اگر بخوایم در واقع یه سوال کلی بپرسیم و بعد اگر بشه بازش بکنیم، ما اکنون در غرب اگر نگاه بکنیم، آیا فیلسوفان، منظورم حال کنونی اکنون رو دارم عرض می‌کنم، در غرب ما اکنون از این جهت که آیا فیلسوفان بین‌المللی داریم و اگر داریم در چه وضعیتی هستن و ما چه، ما آیا فیلسوف بین‌المللی اکنون داریم؟ اگر نه چرا نداریم؟ یعنی این خلأ رو چگونه باید پر بکنیم که بالاخره یک دیالوگ یا یک دیپلماسی فلسفی با جهان بتونیم پیدا بکنیم؟
والا سوال، این پاسخش به موضع فلسفی شما خیلی بستگی داره.
بله.
اون فلسفه ای که به نظر من، یعنی من بیشتر درش کار کردم و درس خوندم، اونها فلسفه هایدگر هست.
بله.
و عرض کنم بنا به صحبتی که اون میکنه و واقعیتی که الان من میبینم، فیلسوفای یک دوره افول فلسفه هست.
یعنی جهانی، در سطح جهانی منظورتونه؟
در سطح جهان، در سطح جهانی. آره. یعنی ما فیلسوفایی که در قرن بیستم به اندازه تمام تقریبا تاریخ فلسفه فیلسوف داریم.
بله.
فلسفه حیات مثلا فیلسوفی مثل دینتای رو داریم، در فلسفه نمیدونم فلسفه های اگزیستانس هایدگر یا اسپرس نمیدونم مهرلوپونتی.
بله.
در پدیدار شناسی نمیدونم هوسر، باز دوباره هایدگر، نمیدونم پیداشناسای فرانسوی داریم. و در مورد فلسفه های تحلیلی هم فیلسوف های بزرگی هستن، مثلا در همین مثلا راسل، وایت هد، نمیدونم جیمور، همه اینا فیلسوف های بزرگی هستن. بعد سر رو اینا که میان، ولی به نظرم میاد الان که این هایدگر صحبت میکنه از پایان فلسفه. اتفاق میفرمایید؟
بله.
اصطلاحی داره، پایان فلسفه و وظیفه تفکر. این انشایی و امری نیست، بلکه توصیفیه. تا اونجایی که بنده میفهمم، یعنی فلسفه پایان، یه جور پایانی که پایانی که اتفاق افتاده اون میبینه در این.
بله.
که به این با این عبارت بیان میکنه.
درست.
بنابراین این فلسفه های پست مدرن هم که به وجود اومدن یک جور حاکی از این برنامه هستن. این برنامه پروژه‌ای که مثلا فرض کنید که بزرگ فلسفی که با عقلانیت مثلا فرض کنید وعدش داده میشد، مثلا اون پایان پذیرفته، اون دیگه اون قابل،
یعنی مثل خدا، مثل خدا مرده است، آقای نیچه شده، فلسفه اینطوری شده.
نه، اون یه،
یعنی چه اتفاقی برای فلسفه افتاده از نظر هایدگر که به پایان رسیده؟ مثلا
تمام اون چیزی که زورش بوده.